ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه ششم دی 1399 هست و همچنان در بسیاری از استانهای ایران سرد و برفی. در اوج این سرما هر جا که هستین دلتون گرم و پر امید. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان تا 40 دقیقه آینده همراه شما. اصلاح می‌کنم تا 30 دقیقه آینده. در کنار من همینجا همکارم امیر پوریا با مشروع خبرها همراه ماست. میشنویم خبرها رو از امیر.
حمید میربلوچ‌زهی زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. وکیل او مصطفی نیلی در صفحه توییتر خود نوشت: متاسفانه در تماس با خانواده میربلوچ‌زهی متوجه شدم که حکم اعدام او اجرا شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با تایید اعدام حمید میربلوچ‌زهی او را از متهمان پرونده کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در کوه بیرک سیستان و بلوچستان در سال 94 معرفی کرد. به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، عبدالحمید میربلوچ‌زهی در آذر سال 94 به دست ماموران اداره اطلاعات زاهدان در شهرستان ایرانشهر بازداشت شد. او در دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق حمله مسلحانه متهم و محکوم به اعدام شد. در پی وقوع 3 انفجار در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 2 مأمور پلیس کشته شدند. این حملات که صبح روز شنبه رخ داد، 6 زخمی نیز بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دست کم 2 انفجار دیگر نیز روز شنبه در کابل به وقوع پیوسته که هنوز پلیس جزئیاتی درباره آنها اعلام نکرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما طی ماه‌های اخیر گروه حکومت اسلامی داعش مسئول حملات متعددی در افغانستان بوده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر تا ماه آینده میلادی به تعویق افتاده است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز شنبه از اجرای طرح ممنوعیت تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح در همه شهرهای ایران خبر داد. به گفته او، بر اساس تصمیم امروز این ستاد، فعالیت مدارس نیز همچنان به صورت غیر حضوری ادامه خواهد داشت. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین اعلام کرد که در حال حاضر هیچ شهری در وضعیت قرمز قرار ندارد.
ما خوشبختانه در حال حاضر شهر قرمز در سطح کشور نداریم. 330 شهر ما زرد هستند و 108 شهر ما نارنجی هستن که امیدوارم این شهر نارنجی هم به مرور زمان برن به سمت رنگ زرد.
علیرضا رئیسی از کاهش موارد ابتلا و مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در ایران خبر داد. با این حال خواستار رعایت دستورالعمل‌های مربوط به کرونا از سوی مردم شد. طی ماه‌های گذشته شماری از پزشکان و کارشناسان انتقادهایی را از عملکرد دولت روحانی در مقابله با ویروس کرونا مطرح کردند. در پی وقوع بهمن در ارتفاعات داراباد، آهار و توچال در روز جمعه چندین نفر کشته و مفقود شدند. تازه ترین آمار به نقل از حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران، از جانباختن 8 تن و مفقود شدن چندین تن دیگر خبر می دهد. به گفته این مقام فدراسیون کوهنوردی، این آمار نهایی نیست. بنابر اعلام مقامات، در برخی از این مناطق که عملیات امداد و نجات و یافتن مفقودان ادامه دارد، استفاده از بالگرد به دلیل افزایش خطر وقوع دوباره بهمن غیر ممکن است. این حادثه در حالی رخ داده که مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بیتوجهی به هشدارهای این سازمان در زمینه پرهیز از کوهنوردی در روزهای آخر هفته گذشته انتقاد کرده است. ادامه مجله نیمروزی با همکارم رضا ولی‌زاده.
ممنونم از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم از امیر و در ادامه مجله نیمروزی. اعدام عبدالحمید میربلوچ‌زهی زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان. به طور مفصل به این خبر می‌پردازیم. مبلغ نهایی اختصاص یافته برای خرید واکسن خارجی از سوی ایران 244 میلیون یورو اعلام شد. به خبرهای مربوط به کرونا هم خواهیم پرداخت. هشدار نخست وزیر عراق درباره آمادگی برای رویارویی با گروه‌های شبه نظامی. آیا این هشدار به ایران هم تلقی می‌شود؟
اقتصاد آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. صبح امروز شنبه حکم اعدام عبدالحمید میربلوچ‌زهی، زندانی سیاسی بلوچ در زندان زاهدان اجرا شد. اجرای این حکم در حالی است که وکیل او میگوید درخواست اعاده دادرسی به تازگی در قوه قضاییه ثبت شده بود و در انتظار برای ارجاع به شعبه قرار داشت. اتهام او دست داشتن در کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران عنوان شده است. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا از جزئیات این خبر برای ما بیشتر بگه. سپیده، از تو میشنویم در مورد جزئیات.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. خبر رو مصطفی نیری وکیل دادرسی و وکیل آقای میربلوچ‌زهی اعلام کرد در صفحه توییترش و نوشت که در تماس با خانواده او متوجه حکم اعدام شده و ابراز شرمندگی کرد که از دستشون بر نیومده. اما همین خبر رو خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان هم تایید کرد و مدعی شد که آقای عبدالحمید میربلوچ‌زهی تشریفات قانونی هم انجام شده در مورد حکم اعدامش. دو روز پیش یعنی پنجشنبه چهارم دی ماه خبر آمد که آقای میربلوچ‌زهی از بند خارج شده، به مکان نامعلومی منتقل شده. همون روز مصطفی نیلی وکیل او در توییترش نوشت که اعاده دادرسی او از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده، منتظر ارجاع به شعبه هستن. ولی همونطور که تو هم گفتی امروز در واقع این حکم اجرا شد. در همون زمان اعلام کرد آقای نیلی که با خانواده تماس گرفته و گفتن که او از بند زندان زاهدان خارج شده و بسیار نگران هستن. اما ساعتی بعد در توییترش آقای نیلی نوشت که خانواده او گفتن که آقای میربلوچ‌زهی تماس گرفته و از اونها خواسته که دیروز روز جمعه برای ملاقات آخر به زندان برن.
در مورد اتهامات آقای بلوچ‌زهی چی میدونیم؟
اونطور که خبرگزاری میزان که خبرگزاری قوه قضاییه هست اعلام کرده، گفته که او از اعضای گروه جیش العدل بوده و نوشته که او 20 فروردین ماه در واقع در سال 94 در تیراندازی به دو نفر از پرسنل سپاه پاسداران در واقع دست داشته، در حالی که در حکم بدوی او تنها به زندان محکوم شده بود. از این توضیح بدم که او رو در منزلش بازداشت میکنن در همون زمان در سال 94 و بعد از اینکه مراحل بازجویی و اینها میگذره اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و محاربه میشه و این در واقع حکم رو که 15 سال زندان برای او بوده اعتراض میکنن. اما بعد که بررسی میشه پرونده، این حکم در واقع 15 سال زندان به حکم اعدام هم در واقع افزوده میشه به او. بله تبدیل میشه. در پرونده او 4 دیگر هم بودند مشترکن که برخی از اونها هم به محاربه محکوم شدند و برخی دیگر به تحمل زندان شدند.
و خیلی کوتاه، تنها متهم پرونده بود آقای میربلوچ‌زهی یا خیر؟ و اینکه آیا به حکم اعتراضی شد یا خیر؟
ببین 4 دیگر نامهاشون جاوید دهقان، محمود اگه اشتباه نکنم کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بنپوری بوده. اونا هم در این حکم مشترک بودن ولی دادگاه انقلاب زاهدان جاوید دهقان رو به عنوان متهم ردیف اول در نظر گرفته، به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده و بقیه به 15 حبس محکوم شدن.
و اعتراضی هم شد به حکم غیر از این که
بله، همونطور که گفتم آقای میربلوچی اعتراض کرده بود همون ابتدا به حکم و 15 سال زندانش در واقع محاربه هم اضافه شد و او به حکم اعدام محکوم شد، ولی به حکم اعدام هنوز فرصتی نشده بود که اعتراض بشه.
ممنونم از تو سفیده بهکام. ماجرای اعدام عبدالحمید بلوچ‌سهی در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی رو به دنبال داشته. همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر که از طریق تلفن همراه ماست. بنیامین، چه واکنش‌هایی مطرح شده تا این لحظه؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب درباره این اعدام، موضوعی که برخی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بهش پرداختن، یکی این هستش که حمید میربلوچ‌زهی ابتدا به 15 سال زندان محکوم شده، ولی پس از لغو حکمش در دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده، در واقع تغییر کرده مجازات او. این یکی از ابهامات بزرگ پرونده است که چطور کسی که 15 سال زندانی داشته یک دفعه به اعدام محکوم میشه. آرش در حساب کاربری توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که درخواست اعاده دادرسی او از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شد و منتظر ارجاع به شعبه بود، ولی توسط حکومت جمهوری اسلامی قبل از اون به قتل رسید. در واقع از واژه قتل استفاده کرده برای اعدام این شهروند بلوچستان ایران آرش. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به فقر و محرومیت در بلوچستان و گفته که تناب دار و گلوله، داغ پدر و فرزند، هدیه جمهوری اسلامی به رنج بلوچ هاست که نه قرص نانی برای خوردن دارند و نه جرعه آب برای نوشیدن. نرگس رضایی هم اشاره کرده به یک موضوع تاریخی و مقایسه کرده با یک زندان در آنکارا در ترکیه و گفته که این یک زندانه که زندانی های سیاسی در گذشته در اون نگهداری می شدن، در آنکارا در واقع چوبه های و اعدام می شدن، در اونجا چوبه های دارشون رو پس از ممنوع شدن اعدام به پشت میله های زندان بردن در این زندان و در واقع برای یادمانی باشه برای کسانی که جان خودشون رو به دلایل سیاسی از دست دادن و اعدام شدن. کاربرهای دیگری هم با هشتگ زندگی نرمال درباره این اعدام نوشتن و گفتن، مثلا کاربری به نام نسل به فنا رفته با این نام مستعار در توییتر نوشته آیا باید به این زندگی نرمال عادت کرد که هر هفته چند انسان رو اعدام میکنن و هیچ کس نمیفهمه که برای چی. میترا جشنی هم در واقع در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و نوشته عبدالحمید میربلوچ‌زهی اعدام شد و اونقدر بدشانس بود که حتی کسی نامش رو با هشتگ صدا نزد پیش از مرگش. تا جمهوری اسلامی برقراره هر روز از این خبرها میشنویم و بدتر از دیروز.
ممنونم از تو بنیامین صدر. در مورد ماجرای اعدام عبدالحمید بلوچ‌زهی در شبکه‌های اجتماعی از بنیامین شنیدیم. در بخش‌های بعدی هم باز به این موضوع می‌پردازیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا همچنان شکننده است و رعایت مقررات بهداشتی الزامی است. در مورد خرید واکسن خارجی هم بالاخره اعلام شد 244 میلیون یورو اختصاص یافته است. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو بیشتر در جریان آخرین خبرها در این ارتباط بگذاره. کیانوش، چه خبر؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. جمع‌بندی کلی همونطور که تو گفتی، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت میگه با اینکه ما به یک شیب نزولی ابتلا و مرگ و میر در واقع دست پیدا کردیم، اما بسیار شکننده و ناپایداره و با عادی انگاری شرایط به سرعت به وضعیت قبل برمیگردیم. آقای روحانی امروز صحبت‌های مفصل کرده در جلسه ستاد مقابله با کرونا و در ابتدای صحبت‌هاش میگه که ما بسیار خوشحالیم که این کشور دیگه منطقه قرمز نداریم، از لحاظ تقسیم بندی منطقه نارنجی هم تقریبا نداریم و مناطقی که داریم فقط زرد هستن و تلاش می‌کنیم که شرایط فعلی رو حفظ کنیم با پروتکل‌های بهداشتی. خب این در حالیه که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همین امروز شنبه اعلام می‌کنه که در حال حاضر در مورد ایران میگه ما وضعیت قرمز کرونا نداریم، اما 330 شهر رو با وضعیت زرد داریم و 108 شهر نارنجی که امیدواریم که به سمت وضعیت زرد حرکت کنن. سید عباس موسوی هم در نشست ستاد مقابله با کرونا از وضعیت استانهای شمالی میگه و میگه هر 12 شهرستان مازندران در وضعیت قرمز کرونایی هستند. رئیس علوم پزشکی شهرستان بابل میگه که محدودیت‌های ترددهای کرونایی در واقع به طور غیر رسمی تا حدودی متوقف شده و خواستار اینه که دوباره این محدودیت‌ها اعمال بشن. در کل باید بگم همه این صحبت‌ها در حالی میشه که آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و همینطور دکتر پیام تبرزی متخصص بیماری‌های عفونی بارها اعلام کردن که تهران به ویژه به خاطر شرایطی که داره نمیتونه حتی نارنجی تلقی بشه، حتما قرمزه و شرایط بسیار شکننده است به خاطر ماهیت این ویروس.
خب کیانوش، بالاخره امروز صبح بعد از مدت‌ها و هفته‌ها حاشیه و جنجال و بحث در مورد مشکل برای خرید واکسن، سخنگوی دولت و رئیس بانک مرکزی اعلام کرد تونستن 244 میلیون یورو اختصاص بدن برای خرید واکسن. ظاهراً بر اساس این حرف‌ها واکسن در راه است. جزئیات بیشتر چیه؟
درست میگی رضا، امروز بالاخره بعد از همه حواشی‌ها و ضد و نقیض‌هایی که صحبت کردن، در واقع اومدن و اعلام کردن که 244 میلیون یورو اعتبار رو در واقع تونستن از کشور خارج کنن برای خرید واکسن. آقای روحانی امروز تو تمام مدت صحبت‌هاش برمیگرده به این که ما برای خرید واکسن از خارج به خاطر تحریم‌ها مشکل داشتیم و در واقع آمریکا تمام مدت خباثت به خرج داده، چطور میشه بهش اعتماد کرد و دزده. بعد هم به رسانه‌های خارجی پرداخت که جفت‌سازی میکنن و مشت‌سواری میکنن و میگه حرفای مقامات هم ضد و نقیض نیست و اخبار مربوط به واکسن کرونا رو صرفا شخصا از وزیر بهداشت بشنوید. با وجود این، همین امروز من هر چقدر سعی کردم در واقع همه حرفا رو از کسان دیگه شنیدم بجز وزیر بهداشت. آقای روحانی خودش در واقع میگه با همه کار شکنی ها ما تونستیم کار رو انجام بدیم و با همه اینها الان در واقع صحبت ها این هست که آقای بیگلری همونطور که گفته بود 6 تا 7 هفته حالا طول میکشه واکسن وارد ایران بشه. الان پرسش اصلی مخاطبان و مردم اینه که اینا از کجا قراره واکسن بخرن. سیما لاری میگه نگران نباشید، ما با معتبرترین منابع خارجی داریم انجام میدیم. آقای روحانی میگه نگران نباشید، بهترین واکسن رو تهیه میکنیم. امروز حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگه ما مسیر خریدمون مشخصه، همون از طریق در واقع کوواکس هست و هر آنچه که اونا دارن به ما میدن، کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم. کنارش صحبت های کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر رو داریم. او میگه واکسن های تولید شده بعضیاشون سیف نیستن، آرزه دارن، برای همین زمان بره که ما فکر کنیم که کدوم ها رو میخواییم بخریم. اما میگه که واکسن های خریداری شده الان اون تعدادی رو که الان توی در واقع لول اول خریداری کردن توسط خریداری شده توسط ایران چینی هست، اما میگه که سازمان غذا و دارو و همه داروها به شدت مورد نظارت قرار دادن. با همه اینا کوتاه فقط بگم خانم مهرز میگه این پولو که پرداخت میشه تازه برای ساخت احتمالاً بهار به دستمون میاد.
ممنونم از تو کیانوش فرید. و بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 134 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و 5760 مورد ابتلای جدید در واقع گزارش شده که همچنان تکرار میکنیم این آمارها مورد تایید منابع مستقل نیست و کارشناسان و منابع مستقل این آمارها رو چند برابر آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت اعلام میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش ها حاکی است که با بالا گرفتن تنش در بغداد، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق شامگاه جمعه هشدار داد که اگر لازم باشد آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. به دنبال بازداشت یکی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق توسط نیروهای دولتی عراق، نیروهای این گروه برای آزادی او در برابر سازمان اطلاعات عراق در بغداد تجمع کردند. اما شبکه العربیه میگوید 6 نفر از نیروهای اصائب اهل حق بازداشت شده و این تجمع برای آزادی آنها صورت گرفته است. به گزارش العربیه این افراد در ارتباط با حمله راکتی یکشنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز امنیتی بغداد دستگیر شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب، و از او پرسیدم مخاطب اصلی هشدار نخست وزیر عراق چه کسانی هستند.
اقتدار آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست و در توییتی هم که منتشر کرده کلمه خارجین رو به کار برده، نوشته از کسانی که به خارج وابسته هستند. و ما چون با گروه عقاید اهل حق طرف هستیم، این خارجین در حقیقت دولت ایران هست، چون همه در منطقه میدونن که عقاید اهل حق گروهی است وابسته به ایران. و چون کسانی که تجمع کرده بودند و خطر برخورد بین نیروهای امنیتی عراق و اونها وجود داشت، در حقیقت طرفداران اصحاب اهل حق هستند و طرفداران آقای شیخ خزعلی هستند و همه میدونند که این گروه ها به چه کشوری وابسته هستند و اصطلاح خارج مستقیما به ایران مربوط میشه. ولی توییتی بسیار بسیار شدید و لحنی بود، بهشون اخطار کرد که با هر قیمتی شده امنیت عراق رو تأمین خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که عراق میدان برخورد خارجی ها باشه.
با توجه به اینکه 13 دی ماه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در عراق است و همیشه ایران هم از انتقام حرف زده، این سطح از تنشی که الان در این زمینه شاهدش هستیم چقدر ممکن از این هم فراتر بره؟
احتمالش بسیار زیاد هست. اگر این به اصطلاح تنش‌ها بالاتر بگیره، احتمالاً حمله راکتی به مواضع آمریکا یا انجام بگیره، چون همونطور که میدونید آقای ترامپ اخطار کرده که اگر حد یک آمریکایی کشته بشه از جانب هر کس باشه ایران رو مسئول میدونه، به خصوص که این هفته‌های آخری که آقای ترامپ در قدرت هست در آمریکا خیلی ها حدس میزنن که بعید نیست که خود این مسئله هم بر بالا رفتن تنش کمک بکنه. ایران هم نگران از این هست، چون به هر حال بعضی از سایت هایی که نزدیک به سپاه پاسداران هستن محکوم کردن و گفتن که ما طرفداران ما نبوده. صحبت هایی هست از رفتن آقای باقانی فرمانده سپاه قدس به عراق که بعضی ها هست میزنن ظاهرا برای آرام کردن این هاست، ولی همونطور که گفتید روز سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی روزی بسیار بسیار تنش‌آفرین و احتمال داره که به خاطر این روز اتفاقاتی بیفته. به هر حال همونطور که میدونید در ایران تبلیغات زیادی راجع به این سالگرد میشه و خود این مسائل باعث میشه که به اصطلاح اتفاقاتی ممکن است بیفتد که حتی ایران هم خواهانمون نباشه.
به سفر آقای اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق اشاره کردین، به نظرتون این سفر با چه هدفی انجام شده؟ برای گفتگو با کدومی که از این طرف هاست، شبه نظامیان عراقی یا دولت عراق یا هر دو؟
تنها اطلاعی که ما از این سفر داریم خبری است که شبکه عربی زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی منتشر کرده و همونطور که میدونید ورود قانی به عراق برخلاف ورود قاسم سلیمانی بایستی با اجازه دولت عراق بشه و در این خبری که عالم پخش کرده صحبت از مذاکره و گفتگو با مقامات عراقی هست، چیز دیگری بیشتر نمیدونیم. ولی روزنامه‌های عراقی هیچ صحبت از این نکردن که قانی در عراق بوده و با کسی صحبت کرده، ولی به هر حال پخش این خبر حتی به خودی خود نشان از بالا بودن سطح تنش میده و اگر آقای قانی اونجا بوده ظاهرا برای صحبت با نیروهای طرفدار ایران بوده، چون به هر حال این برای ایران در صحنه عراق خیلی خیلی مهم هست که رابطه رو با گروه‌های طرفدار خودش حفظ بکنه تا با دولت عراق، چون به هر حال مسائلی که در مورد امنیت عراق مطرح میشه و نحوه فعالیت گروه‌های غیر نظامی مطرح میشه، در حقیقت بایستی با این گروه ها ایران مطرح بکنه، نه با فرض کنید وزیر اقتصاد یا وزیر آموزش و پرورش عراق.
اگه فرض کنیم که حمله راکتی به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد کار گروه های شبه نظامی عراق مثل اصائب اهل حق بوده، به نظرتون آیا این گروه خودش رأساً و مستقل از ایران دست به چنین اقدامی زده یا به سفارش ایران؟
فکر می کنم که آقای شیخ خزعلی بدون رابطه با سپاه پاسداران ایران دست به چنین کاری زده باشه، چون رابطه آقای شیخ خزعلی رئیس گروه حساب اهل حق رابطه به اصطلاح مأمور و مسئول، رابطه فرمانده و زیردست است. و آقای شیخ عزعلی میدونه آدم واردی هست، میدونه که دست به چنین کارهایی زدن باعث افزایش تنش بین ایران و آمریکا خواهد شد. بنابراین اگر چنین کاری کرده با چراغ سبزی بوده از درون سپاه پاسداران، ولی اینکه همه سپاه پاسداران ایران و همه نیروهای امنیتی ایران با چنین کاری موافق بودن اون رو ما نمیدونیم، چون همونطور که ما میدونیم در ایران هم سیاست واحدی وجود ندارد که باید چه کار کرد. ولی آقای شیخ خزعلی در حقیقت مأمور رسمی سپاه پاسداران ایران هست و اصحاب اهل حق هم اگر متهم شده، من فکر میکنم تا حدودی درست هست، چون آقای الکاظمی خودش درست کرد که الان نخست وزیر است، ولی خودش از نیروهای امنیتی ورزیده عراق هست و اگر 6 نفر از اعضای اصحاب اهل حق بوده تصدیق کرده باعث تنش شده، میدونه سراغ کی رفته.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب در آلمان. و نوبت میرسه به گزارش پایانی این مجله که اگه فقط چند ثانیه صبر کنید میبینید که چه سوژه جالبی هم هست. سفارت روسیه در ایران گویا به دلیل تحریم‌های آمریکا و قطع ارتباطات مالی و بانکی ایران با سیستم تراکنش‌های جهانی پول نقد رو با پست دیپلماتیک خارج کرده و سال گذشته 1.5 میلیون دلار جاسازی شده در جعبه ودکا و به وزارت خارجه روسیه ارسال کردند که این پول در مسکو به سرقت رفته. بشنویم در این باره گزارش آنا رایسکایا رو.
وزارت خارجه روسیه جمعه تایید کرد که دقیقاً یک سال پیش مبلغ هنگفت پول نقد از صندوق واحد مالی ارزی نهاد دولتی ناپدید و یکی از کارمندان این وزارتخانه به سرقت این پول متهم شد. از گزارش شبکه تلویزیونی روسیه رن تی وی که پنجشنبه ریسترین جزئیات این پرونده را شرح داد، برمی‌آید که ریشه ماجرا به سفارت روسیه در ایران باز می‌گردد و از زمانی آغاز شد که در اواخر نوامبر 2019 اوایل آذر ماه 1398 150 بسته 100 دلاری در حضور سفیر روسیه در ایران در جعبه ودکای ابسولوت جاسازی و پس از محرموم شدن با پست دیپلماتیک به مسکو ارسال شد. چند روز بعد ناتالیا گلسوو متخصص ارشد واحد مالی ارزی وزارت خارجه روسیه در مسکو بسته حاوی 1.5 میلیون دلار آمریکا که بخش از پرداخت‌ها در قبال خدمات کنسولی روسیه بوده را تحویل گرفت و پس از آن که چند روز سر کار نیامد، هیئت ویژه حسابرسی در وزارت خارجه از مفقود شدن بیش از 1 میلیون دلار خبر داد. به گزارش رن تی وی در اواخر دسامبر آذر ماه سال گذشته، خانم گلسوو که دوربین‌های مداربسته او را در حال ترک محل کارش با دو کیسه بزرگ نشان می‌دهد، بازداشت شد. او اتهام علیه خود را نمی‌پذیرد و انگشت اتهام را به سوی سفارت روسیه در ایران نشانه رفته. لیوان جگاریان 9 سال است که سفیر روسیه در ایران است. در گزارش رن تی وی بدون ذکر نام وی آمده که سفیر روسیه در ایران به این شبکه تلویزیونی گفت حسابدار سفارت در حضور وی و چند کارمند دیگر 144 بسته 100 دلاری در 8 ردیف 18 تایی در جعبه ودکا چید و 6 بسته دیگر نیز عمودی در این بسته جاسازی کرد. ناتالیا گلتسوو کارمند وزارت خارجه روسیه میگوید صرفاً لایه بیرونی بسته ارسالی از تهران حاوی اسکناس‌های 100 دلاری و بقیه بسته‌های 1 دلار بود. بازرسان این پرونده به رن تی وی گفتند که در اتاق کار خانم گلسوو 144 بسته اسکناس 1 دلاری پیدا شد و به نظر می رسد طرح جایگزینی اسکناس های 100 دلاری با 1 دلاری تدارک دیده شده بود، اما معلوم نیست مسئولان کیست. انتقال چمدانی پول از ایران پیشتر نیز مطرح و رسماً تایید شده بود. رن تی وی مدعی است نه تنها روسیه بلکه سایر سفارتخانه‌های خارجی نیز پول نقد خود را به همین روش از ایران انتقال می‌دهند. تهران به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا بسیاری از معاملات خود با کشورهای دیگر نقدی و یا از طریق صرافی‌های انجام می‌دهد که خود هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. در حال حاضر ناتالیا گلسوو 49 ساله با اتهام اختلاس روبروست که مجازات آن حداکثر 10 سال زندان است. اما به گفته یک دیپلمات که ناخواست نامش فاش شود، این خانم به همه می‌گوید که مطمئن است به حبس تعلیقی متهم می‌شود و با پایان این پرونده دوست پسر 30 سالش او را به سفر دور دنیا می‌برد. بررسی این پرونده در دادگاه چهارشنبه آینده آغاز خواهد شد. بیش از 1 میلیون دلار متعلق به وزارت خارجه روسیه تا کنون پیدا نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی آرزو می‌کنم.